أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در عنوان نهم که عنوان جامع خوف فوت نافله لمطلق العضو بود، بیان شد که استدلال به صحیحه ابی بصیر برای اثبات جواز تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل در این موارد استدلال تمام بود، و اون دو مناقشه‌ای که مرحوم آقای خویی در استدلال به صحیحه فرموده بودن، اون دو مناقشه تمام نبود. بنابراین با استناد به صحیحه ابی بصیر میتوان فتوای مرحوم سید در متن عروه را توجیه و تخریج کرد که مرحوم سید فرموده بودند یجوز للمسافر و الشاب الذی یصعب علیه نافلة اللیل فی وقتها یجوز تقدیمها علی النصف و کذا کل ذی عذرین کشیخ و قایف البرد اول احتلام. این فتوا قابل توجیه هست با استناد به صحیحه ابی بصیر، ولی باقت نظر صحیحه ابی بصیر آیا میتوان این فتوا را توجیه کرد و این عنوان نهم که خوف فوت نافله لمطلق العذر سبب جواز تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل بشه، آیا میتوان توجیه کرد ترخیص در تقدیم را در این عنوان جامع یا نه؟ سه تقریب برای اثبات حکم در این عنوان نهم زائدن بر استدلال به صحیحه ابی بصیر وجود داره. یک تقریب در کلام مرحومای تبریزی ذکر شده، یک تقریب در کلام مرحومای خویی ذکر شده، به یک تقریبی هم میتوان اضافه کرد به تقریب به دو تقریب قبلی، به در نتیجه حکم را اثبات کرد در مورد این عنوان رابع، عنوان نهم، عنوان تاسع. تقریبی که در کلام مرحومای تبریزی ذکر شده برای اثبات حکم، یعنی جواز و تقدیم لکل عذرین، چه از موارد شیخوخت و خوف ورل و احتلام اینها باشه چه نباشه، فرمودن ما از این را می توانیم حکم را اثبات بکنیم که روایاتی که در اون روایات اومده است که احتلام، خوف احتلام، خوف بعد و امثال اینها، خوف بعد، خوف احتلام، اینها موجب جواز تقدیم می شود، موجب جواز تقدیم علی منتصف اللیل میشه، مستفاد از این روایات اینه که موضوع برای مشروعیت تقدیم صلاة اللیل علی انتصاف اللیل موضوع مطلق عذر هست،
هر عذری که انگیزه بشه برای اینکه مکلف ترک بکنه صلات لیل را در اون وقت. موضوع مطلق العذره. چرا؟ چطور از روایات این معنا استفاده میشه؟ به خاطر اینکه در بعضی از روایات اومده که خوف از احتلام یا خوف از برد موجب تقدیمه. با توجه به اینکه خوف احتلام، خوف برد که عذر شرعی در ترک صلات اللیل نیست، به خاطر اینکه اختصال اگر کسی مثلا بعد نصف اللیل جنوب بوده، اگر تمکن از غسل داشته باشد، غسل کردن برای او حرجی نباشد، ضرری نباشد که یختصل. اگر حرجی هم باشه یا ضرری باشه که تیمم میکنه برای نماز شب. با توجه به این که خوف از احتلام عذر شرعی نیست، در این دو صورت، یعنی در صورت خوف احتلام، خوف برد، وقتی حکم به تقدیم صلات اللیل شده، تشریع تقدیم در این دو صورت کشف از این میکنه که عذری که مجوز تقدیم هست مطلق اونیست که سبب ترک صلات اللیل از مکلفین بشه، نه اینکه حتما عذر شرعی و عذر عقلی در انجام دادن نماز در بعد نصف اللیل باشه. اونی که به صورت نوعی و به صورت عادی سبب میشه که مکلف نماز شب را در زمان مقرر ترک بکنه، این مجوز تقدیم برای صلات اللیل هست. با توجه به این که حکم در این دو مورد ثابت هست و این دو مورد هم از موارد عذر شرعی حساب نمیشه، عذر عقلی حساب نمیشه، در این حال حکم به تقدیم در این مورد شده، این نشون دهنده اینه که ما هو الموضوع لتقدیم مطلق عذر عرفی هست، یعنی چیزی که انگیزه بشه برای ترک مکلفی نماز شب را در اون موعد مقرر. این تقریب اول که در کلام مرحوم مرحوم تبریزی اومده. تقریب دوم برای اثبات حکم در مطلق العذر، باقت نظر از صحیحه ابی بصیر، تقریبی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که در این بحث که آیا اگر قائل به تقدیم شدیم در این عنوان توسعه که مطلق العذر هست، آیا این تقدیم از باب توسعه در وقت هست یا از باب تعجیل در اتیان صلات در وقت هست، در اون بحث که بعدا مطرح میشه بعد از فراغ از اصل حکم در عنوان توسعه بیان میشه، در اون مورد مرحوم آقای خویی فرموده بودن که از روایاتی که مثل صحیحه معاویه ابن وهب هست که در اون روایت اومده است که تقدیم صلات اللیل در اول اللیل با قضاء صلات اللیل که مقایسه بشه قضاء افضل هست. صحیحه معاویه ابن وهب حدیث 1 باب 45، صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 5 باب 45، در اون روایات اومده که در دوران بین تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل و قضا، قضا افضل هست. افضلیت قضا در این دو صحیحه دلالت بر این میکنه که تقدیم هم جائز هست. ایشون فرموده در روایت اومده در صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 5 باب 45 اومده که قال قلتو الرجل بله من امرهی القیام باللیل تمضی علیه اللیله و اللیلتان پس سلاس لا یقوم فیقضی احب و الیک ام یعجل الویر اول اللیل. این شخصی که بنای او بر انجام دادن نماز شب هست، برای این بله برای قیام در لیل اراده و قصد دارد ولی عملا بیدار نمی شود برای نماز شب، برای چنین شخصی آیا تقدیم اول لیل بهتره یا قضای بعد از او؟ امام علیه السلام در اون روایت فرمودن که لا بل یقضی و انکان 30 لیله، حتی اگر 30 شب هم به این صورت ادامه پیدا بکنه که بیدار نشه، خواست بیدار بشه ولی بیدار نشد، اگر این حالت 30 شب هم ادامه پیدا کنه، قضا کردن در این موارد افضل هست و احب هست از تقدیم در اول لیل. حدیث 5 که صحیح محمد بن مسلم بود مفادش اینه. در صحیح معاویه بن وهب هم که حدیث اول باب 45 هست، در اون روایت هم اومده که قال قلت له ان رجلا من مواليک من صلحاهم شکا الیه ما یلغا من النوم و قال انی ارید القیام باللیل صلات، البته لصلات در پرانتز هست، فیقلبانی النوم حتی اصبه فرو و مقضیت و صلاتی از شهر المتتاب و شهرین اصبر و علا سقله و قال قررت و اینن والله قررت و اینن والله ولم یرخص فی النوافل اول اللیل و قال القضاء بالنهار افضل. خب مرحوم آقای خویی فرموده که خب در این روایات بیان شده که قضا افضل هست از تقدیم اول اللیل. این که امام علیه السلام در دوران بین قضا و تقدیم اول اللیل تعبیر فرمودن به این که قضا افضل هست، این دلالت میکنه برای این که تقدیم هم جائز هست، مورد داره، و الا اگر تقدیم مورد نداشت، مجالی برای تقدیم نبود، قضا میشد متعین، نه این که متعین میشد قضا، نه این که افضل بشه. پس این روایاتی که دلالت بر افضلیت قضا لدد دوران بین القضا و تقدیم میکنه، خود این روایات دلالت میکنه بر اینکه تقدیم افضل، تقدیم درش فضل هست، یعنی مطلوبیت دارد، مشروعیت دارد تقدیم در اول اللیل، ولو قضا بهتر باشه، ولی اصل الفضل، اصل المحبوبیه در ادا، در اصل المحبوبیه در اتیان اول اللیل هست. پس به این روایات میشه حکم را در عنوان نهم اثبات کرد، البته تقدیم از بر اساس فرمایش مرحوم آقای خویی تقدیم از باب تعجیل می شود، نه تقدیم از باب توسعه در وقت. ولی اصل الحکم به بیان مرحوم آقای خویی، اصل الحکم با استناد به صحیحه ابی بصیر و صحیحه معاویه ابن وهب، با استناد به صحیحه محمد مسلم و صحیحه معاویه ابن وهب و روایاتی نظیر اینها میتوان حکم را اثبات کرد. خب اینجا یه اشکالی متوجه به این تقریب میشه که مرحوم آقای خویی از اون اشکال جواب میده. اشکال اینه که بله در این روایات تعبیر شده است به این که قضا افضل هست و افضلیت قضا را قبول داریم که دلالت میکنه بر اصل مطلوبیت و محبوبیت و مشروعیت در تقدیم، این رو هم قبول داریم. ولی این روایات یعنی مثل صحیحه محمد مسلم، مثل صحیحه محمد بن وهب، ناظر به موارد خاصه است که دلیل قائم شده است بر جواز تقدیم، مثل عنوان مسافر، مثل عنوان خائف الجنابه، مثل عنوان جاریه، لیالی قصار، امثال اینها. این ناظر به اون موارده. نمیشه از این روایات استفاده کرد حکم را برای مطلق العذر. پس استدلال به این روایات برای اثبات حکم در مطلق العذر تمام نیست. این مناقشه است که به این تقریب دوم وارد میشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، این مناقشه تمام نیست. جواب داده میشه از این مناقشه به این که این روایات افضلیت قضا مثل صحیحه محمد ابن مسلم، مثل صحیحه معاویه ابن وهب، ناظر به اون موارد خاصه ای که عمر به تقدیم او رخص به تقدیم، مثل مسافر، مثل صلات لیالی القصار نیست، ناظر به اون موارد نیست. چرا؟ چون تقدیم در اون موارد از باب توسعه در وقت هست. با توجه به اینکه تقدیم از باب توسعه در وقت بود، دیگه معنا ندارد که قضا افضل باشد، چون با حکمت افضلیت قضا، با حکمت توسعه در وقت و جعل وقت ادایی برای نماز سازگاری نداره، بر اساس همون بیانی که قبلا فرموده بودن. خب با توجه به این که تقدیم در اون موارد از باب توسعه در وقت هست، این روایات محمد ابن مسلم، معاویه ابن وهب، اینا نمیتونه ناظر به اونها باشه، چون اگه ناظر به اونها باشه لازمش اینه که قضا از ادا افضل بشه، و حال این که معنا نداره افضلیت قضا از ادا، چون منافات با حکمت تشریع وقت داره، حکمت جعل وقت ادایی برای صلات داره. چون با او منافات داره، پس صحیحه معاویه ابن وهب، صحیحه محمد بن مسلم مربوط به مواردی هست که تقدیم در اونها از باب توسعه در وقت نیست. کدوم مورده که از باب توسعه در وقت نیست؟ میشه همین موارد مطلق العذر. این جوابی است که مرحوم آقای خویی از مناقشه در تقریب دوم میده. با توجه به مطالبی که به عنوان اشکال نسبت به بیان قبلی مرحوم آقای خویی گفته شده، معلوم میشه که جواب در اینجا هم تمام نیست، جواب از اشکال در اینجا هم تمام نیست، به خاطر اینکه در این روایات اونچه که اومده اینطور در حقیقت اشکال به این تقریب، به تقریب دوم در اینجا به این نحو مسجل می شود که اونچه که در این روایات اومده فقط اصل این مطلب هست که غذا افضل از ادا هست، غذا افضل از ادا هست، اما اینکه در کجا غذا افضل از ادا هست، در کجا غذا افضل از ادا هست، افضلیت غذا از ادا دلالت، افضلیت غذا از تقدیم دلالت می کند بر مشروعیت تقدیم، اما اینکه کجا غذا افضل از تقدیم هست که بالملازمه کشف بشود مشروعیت تقدیم، این روایات بیان نمی کنه موردش کجا هست به طوری که شامل مطلق العضو بشود، بلکه قابل حمل بر همون مواردی است که به خصوص در روایات دیگر بیان شده، مثل خوف بر، مثل صلات در لیالی قصار، مثل خوف جنابت و امثال اینها، مسافر امثال اینها، و این که در فرمایشات مرحوم آقای خویی در اینجا آمده که ما نمیتوانیم این روایات را ناظر به اون مورد خاص بدانیم، به اون موارد خاص بدونیم، چون در اون موارد خاص که تقدیم من باب توسعه هست افضلیت غذا معنا نداره، جواب این مطلب و اشکال و مناقشه در این مطلب اینه که نه، در عین این که تقدیم از باب ادا هست ممکن هست که غذا افضل باشه، نکته افضلیت و وجه افضلیت غذا از ادا با اینکه تقدیم از باب توسعه در وقت هست، وجهش ولو فی حد نفسی برای ما معلوم نباشه، ولی احتمال ثبوتی برای این تقدیم داده میشه، علاوه بر اینکه از روایت مرازم استفاده میشه که نکته خاصی در اینجا وجود دارد که غذا را افضل از ادا قرار داده، اون نکته خاص هم اهتمام، اون نکته خاص اینه که اهتمام مصلی، اهتمام مکلف به قضا کردن نماز شب، اینکه دغدغه برای او باشه که نماز شبش ترک شده و قضا بکنه، خود همین حالت، این اهتمام به این ممارست در انجام قضا سبب این میشه که توفیق بیدار شدن برای نماز شب در اوقات مطلوبش، اون ارقا اوقاتش پیدا بشه. رو این حساب این تقریب دوم برای اثبات مشروعیت تقدیم لمطلق العضو تمام نیست، این تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده تمام نیست. تقریب سوم برای اثبات مشروعیت تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل لمطلق العضو اینه که ما برگردیم به روایات وارد در این موارد که در روایات بیان شده که در بعضی از موارد تقدیم صلات اللیل و اتیان صلات اللیل در اول اللیل جائز هست. و ما به این روایات که مراجعه بکنیم، این روایات را صاحب وسائل در باب 44 از ابواب مواقید آورده، با ملاحظه ترخیص در موارد متعددی از عذر، عذرم به همون معنای عذر عرفی که در کلام معلومای تبریزی ذکر شده، نه عذر عقلی و عذر شرعی، یعنی اموری که به صورت طبیعی برای نوع مکلفین انگیزه میشه، بهانه میشه برای ترک صلات اللیل، با ملاحظه ترخیص در موارد متعدد از عذر که مقصود از عذر ما یکون و موجبن لترک صلات اللیل، به خاطر مشقت مختصری که در این موارد وجود داره، با مراجعه با ملاحظه ترخیص در موارد متعدد میشه استفاده کرد که این موارد خاصه موضوعیت نداره، از اینها الغای خصوصیت بکنیم. از یک در مورد مثلا لیالی قصار، در مورد خوف برد، خوف جنابت، بله مسافر، بله مسافر، مریض، امثال اینها، شیخ، شاب و امثال این موارد، با ملاحظه مجموع این موارد، نه خصوص مورد خوف جنابه و خوف برد که در کلام مرحومای تبریزی اومده، نه، با ملاحظه مجموع موارد که موارد متعددی از تقدیم شد که همون عنوانهای در حقیقت هشتگانه موارد خاصش هشت مورد شده بود دیگه، با ملاحظه ترخیص در تقدیم در این موارد هشتگانه میتوان الغای خصوصیت کرد. به این طور گفت که از مجموع روایات استفاده میشه که تقدیم صلات و موضوع برای تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل عنوان عام، عنوان مطلق العذر، به اون چه که در این موارد خاصه اومده از باب مثال و مصداق برای مطلق العذر هست، نه اینکه موضوعیت داشته باشه و خصوصیت داشته باشه این مورد که اقتضا بکنه اختصاص حکم به این مولد را. تقریب سوم برای اثبات حکم مطلق العذر این، بعد از اصل ثبوت حکم در این عنوان تاسه که مطلق العذر بود، تقدیم لمطلق العذر بود، باید ببینیم که آیا تقدیم در این در مورد عنوان تاسه هم آیا از باب توسعه در وقت یا از باب تعجیل در اتیان صلات قبل از وقت مقرر هست. مرحوم آقای خویی در این بحث فرمودن که ما که به صحیحه ابی بصیر استدلال نکردیم، به استدلال به صحیحه ابی بصیر را قبول نداریم، ولی اگر دلالت صحیحه ابی بصیر بر اثبات تقدیم لمطلق العذر تمام باشه، اگر تسلیم بشیم اصل صحت استدلال به صحیح ابی بصیر را، از جهت این که تقدیم در مطلق العذر من باب توسعه در وقت هست یا از باب تعجیل، صحیح ابی بصیر دلالت ندارد علی شیء من الامر، خود سعیه ایوبسی دلالت نداره. اما ادله دیگه ای که در بین هست، مثل سعیه محمد ابن مسلم، سعیه معاویه ابن وهب و امثال اینها که دلالت می کنن بر این که غذا افضل از تقدیم فی اول لیل هست، این روایات دلالت می کنن بر این که این تقدیم از باب توسعه در وقت نیست، و الا اگر از باب توسعه در وقت بود تقدیم ادا حساب می شد، معنا نداشت که قضا نسبت به او افضل باشه. افضلیت قضا از ادا منافات با حکمت تشریع وقت داره. پس خود روایت ابی بسی دلالت ندارد. اون روایات دیگر هم، یعنی روایات افضلیت قضا من تقدیم هم، اقتضا میکنه که این تقدیم من باب تأجیل باشه، نه من باب توسعه در وقت. ولی مناقشه ای که نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی هست اینه که اولا اگر مدرک در حکم، یعنی ترخیص لمطلق العذر، سعیه ابی بصیر باشد، خود سعیه ابی بصیر دلالت بر این جهت دارد. خود سعیه ابی بصیر دلالت بر این جهت دارد که تقدیم من باب توسعه در وقت است، به همون بیان عامی که قبلا توضیح داده شد که ظاهر امر به اتیان شی در زمان خاص این هست که انجام دادن عمل در اون زمان ادا حساب میشه. اون زمان وقت مقرر و محدد برای عمل عند الشارع هست. خود نفس امر به اتیان عمل فی زمان خاص این اقتضا را داره. پس این که فرمودن لا دلالت فی سعیه ابی بصیر علی ذلک، نه، این مطلب تمام نیست. اگر این دلالتش را فی حد نفسهی قبول نکردیم، دلالت سعیه ابی بصیر فی حد نفسهی مورد قبول قرار نگرفت، یعنی از مناقشه اول رفایت کردیم، گفتیم سعیه ابی بصیر فی نفسهی دلالت ندارد، اون وجهی که مرحوم آقای خویی فرمودن که مستفاد از نصوص دال علی افضلیت القضا من تقدیم این هست که این تقدیم از باب تعجیل هست نه من باب توسعه فی الوقت، این فرمایش مرحوم آقای خویی هم تمام نیست، به خاطر اینکه افضلیت قضا از تقدیم با ادا بودن تقدیم هم سازگاری دارد. وقتی سازگار با ادا بودن تقدیم بود دیگه از روایات افضلیت نمیتوان استفاده کرد که تقدیم من باب تعجیل هست نه من باب توسعه در وقت. چطور روایات افضلیت قضا من تقدیم با ادا بودن تقدیم سازگاری داره؟ وجه و کیفیت سازگاریش به همون نحوی است که در مباحث قبلی گفته شده و در همین بحث اخیر هم به او اشاره شده در بررسی تقریب ثانی، تقریب مرحوم آقای خویی در استدلال به روایات برای مطلقه، برای تقدیم در مطلق العذر به او اشاره شده که افضلیت قضا قابل جمع با ادا بودن تقدیم هست، ولو به حسب اون چه که در ذهن ما هست از نکات عرفیه مناسب با این مورد، به نظر ما وجهی برای این تقدیم قضا نیست. اگر ادا اتیان ادا باشه، وجهی نداره که قضا افضل از او باشه، ولی ثبوتاً این احتمال وجود دارد که در عین افضلیت، در عین ادا بودن اتیان، قضا افضل باشه روی نکاتی که واقعا وجود داره و ما احاطه به اون نداریم، علاوه بر این که از روایت مرازم استفاده نکته خاص هم می شود که سبب افضلیت قضا شده است. پس در عنوان نهم بعد از فراغ از اصل حکم که ترخیص در تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل بود، از جهت این که این تقدیم من باب توسعه در وقت یا از باب تعجیل هست، جواب این سوال هم، جواب این مطلب هم این شد که مقتضای صناعت اینه که این مورد را از باب تقدیم، از باب توسعه در وقت بدانیم. با توجه به این مطلب معلوم میشه که اونچه که در کلام مرحومهای خویی در آخر این بحث اومده که فرمودن متحصل مما تقدم این شد که تقدیم در موارد مذکوره در بعضی از اینها از باب توسعه در وقت است، در بعضی از اینها از باب تعجیل در اتیان صلات از وقت مقرر هست، در بعض و علی نهج واحد نیست، در بعضی از باب توسعه، در بعضی از باب تعجیل است. این فرمایش مرحوم‌های خویی که به عنوان نتیجه گیری از کل مطالب قبلی هست، این فرمایش هم تمام نیست. مناقشش اینه که مقتضای ظهور خود ادله در تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل، مقتضای ظهور خود این ادله این است که تقدیم از باب توسعه در وقت ادا هست، و در مقابل این ظهور دلیل بر خلاف که موجب رفعیت از این ظهور بشود وجود ندارد. روی این حساب حکم میشه به این که تقدیم از باب توسعه هست. مطلبی که از این بحث در تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل در بعضی از موارد یا در موارد خاصه یا لمطلق العذر باقی میمونه، این بحثه که آیا تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل سواء کان علی سبیل توسعه در وقت باشد یا علی سبیل تعجیل در اتیان صلات قبل از وقت مقرر باشه، آیا مبدأ این تقدیم اول اللیل هست، از همون بعد غروب شمس، بعد از مغرب، بعد از اذان مغرب مشروعیت دارد که نماز شبش را بخواند قبل از خوندن نماز مغرب و عشا، یا اینکه مبدأ تقدیم بعد اتیان نماز عشا هست؟ اول اللیل که گفته شده مکلفین معذور می توانند نماز شبشون را بخوانند در اول اللیل بعد اتیان نماز شب. بحثی که در اینجا باقی مونده این بحثه که مبدأ تقدیم کجا هست، آیا اول اللیل یا بعد منتصف اللیل هست. این بحث هم از این جهت پیدا شده که ما به روایاتی که دلالت باره شده اند در تقدیم صلات اللیل بر منتصف اللیل للمعذورین، به اینها که مراجعه بکنیم، اینها دو دسته هستند. در بعضی از این روایات عنوان اول اللیل ذکر شده، عنوان اول اللیل ذکر شده و ظاهر اول اللیل همون وقت اذان مغرب هست، در حالی که در بعضی از روایات عنوان بعد صلات العشاء بعد العتمه ذکر شده. رو این حساب بحث در این واقع میشه که مقتضای جمع بین این طایفته به این دو دسته از روایات چیه؟ آیا باید مقید بکنیم اول اللیل را به بعد اتیان صلات العشاء، یا اینکه این اول اللیل به ظهور اطلاقیش باقی میماند؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.